ساعت 21 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. شماری از کارگران مخابرات استان آذربایجان شرقی تجمع اعتراضی برگزار کردند. بیش از 200 وکیل دادگستری از اعتراض‌ها در استان خوزستان حمایت کردند. سپاه پاسداران از کشته شدن 4 مأمور خود در خاش خبر داد. به این بخش خبری خوش آمدید. من مهرداد قاسم فر هستم. شماری از کارگران مخابرات استان آذربایجان شرقی امروز شنبه مقابل ساختمان مدیریت شرکت مخابرات در تبریز تجمع اعتراضی برگزار کردند. به گزارش خبرگزاری ایلنا، این کارگران خواستار پرداخت معوقات مزدی خود، رسیدگی به وضعیت بیمه و بازنشستگی، اجرای طرح همسانسازی حقوق و اجرای کامل مفاد قانون کار شدند.
حقوق ما جره ایسان بودا، حابت و سیلا جره ایسان بودا.
با افزایش تورم و فشارهای اقتصادی در ایران طی ماه‌های اخیر، برگزاری اعتراض‌ها از سوی کارگران و بازنشستگان در ایران افزایش یافته است. بیش از 200 وکیل دادگستری روز شنبه با انتشار بیانیه‌ای همدردی و حمایت خود را از مردم معترض در استان خوزستان اعلام کردند. این بیانیه که متن آن روی وبسایت خبری تحلیلی امتداد منتشر شده، خواستار توقف فوری برخوردهای خشونتبار و سرکوب معترضان شده است. این وکلای دادگستری بیکفایتی مسئولان و سوء مدیریت منابع آبی را عامل وضعیت بحرانی آب در استان خوزستان دانستند. اعتراض شهروندان استان خوزستان نسبت به بحران کم آبی از 9 روز پیش آغاز شده و تاکنون دست کم 8 معترض کشته شدند. طی روزهای گذشته میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، دیدبان حقوق بشر، عفو بین الملل و دولت آمریکا اعمال خشونت از سوی ماموران حکومتی علیه معترضان در استان خوزستان را محکوم کردند. قرارگاه قدس نیروی زمینی سپاه پاسداران روز شنبه از کشته شدن 4 تن از مأموران خود در شهرستان خاش در استان سیستان و بلوچستان خبر داد. در اطلاعیه روابط عمومی قرارگاه قدس سپاه آمده است که این افراد شامگاه جمعه در جریان درگیری با افراد مسلح کشته شدند. درباره علت این درگیری و هویت افراد مسلحی که سپاه آنان را اشرار معرفی کرده جزئیاتی منتشر نشده است. طی سالهای اخیر استان سیستان و بلوچستان صحنه درگیری برخی از مخالفان حکومت ایران با نیروهای نظامی و انتظامی بوده است. رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران روز شنبه هشدار داد که خشکسالی در کشور به نظر می‌رسد تا ابتدای زمستان هم ادامه داشته باشد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، احد وظیفه در این باره گفته است به لحاظ هواشناسی به نظر می‌رسد که خشکسالی طی تابستان امسال 1400 در کشور تداوم یابد و حتی به نظر می رسد تا زمستان هم تداوم داشته باشد. احتمال این که بارندگی های امسال کمتر از حد نرمال باشد بالاست و حدود 60-70% احتمال بارش های پاییز کمتر از نرمال پیش بینی می شود. در همین باره با اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در تهران همراه می شیم. خوش آمدید آقای کهرم به این بخش خبری. گزارش رو، بخشیش رو من خواندم از قول رئیس مرکز ملی خشکسالی و مدیریت بحران سازمان هواشناسی ایران. این در شرایطی است که بسیاری از شهرهای ایران همین الان هم در وضعیت قرمز از نظر بیابی قرار دارند. این شرایط چگونه پیش بینی میکنید وضعیت رو در ماهای پیش رو؟
بنده بسیار بسیار بدبین هستم و متاسف و فکر میکنم پیشبینی که انجام شده این کاملا صحیح است و به حقیقت خواهد انجامید. دلیلش هم این است که قبل از اینکه وارد این خشکسالی ما بشیم، اخطارهایی در سراسر ایران داشتیم که میگفتم که مثلا آب داخل سدها اینها به میزان 45% کاهش پیدا کرده و یا اینکه میزان بارندگی امسال نسبت به سال گذشته تا 48-49% کاهش پیدا کرده. چنین وضع وخیمی کاملا قابل پیشبینی بود. منتها حقیقت مطلب اون است که اون کسانی که بایستی به این اخطارها توجه میکردن درست مثل این بود که اصلا ربطی به اونها نداشته. یعنی این که بنده به عنوان یه آدم عامی حالا بگم و یا یه آدم خبررسان اینها رو میگرفتن، تجزیه و تحلیل میکردن، ولی مثلا وزارت نیرو اصلا انگار نه انگار که این آمار مربوط به اونها هست. مثلا استانداری خوزستان با وجود اینکه شرایط بسیار از قبل وخیم بود ولی فکر نمی کرد و یا به فکر چاره نبود و همین اکنون هم راجع به بوشهر دارن پیشبینی می کنن که همین وضعی که در خوزستان پیش آمده به زودی در بوشهر پیش خواهد آمد. توجه بفرمایید سال آبی از مهر ماه شروع میشه و ما تازه در انتهای سال آبی قبل هستیم که به این مصیبت ها برخورد کردیم. از نظر بنده آینده از نظر آب بسیار وخیمه و بسیار تاریک.
آیه کهرم، دوم تیر ماه همین امسال بود، چند روز پیش حمیدرضا جانباز مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب کشور اعلام کرد و گفت که در حال حاضر از بین 304 شهر به گفته ایشون در معرض تنش آبی، 101 شهر در ایران در وضعیت قرمز تامین آب قرار داره و بر اساس آماری که ایشون اعلام کرد میگه به طور متوسط بارش در 6 حوزه آبریز نسبت به سال گذشته 52% کاهش داشته است. بخشی از این وضعیت اگر مربوط به وضعیت به هم ریختگی جوی در جهان باشه، ولی به هر حال در همه دنیا پیشبینی های فراوانی انجام میشه و پیشگیری های فراوانی انجام میشه و آب رو به صورت قطره چکانی براش ارزش قائل میشن. به نظر میاد در کشور ما همینطور که شما فرمودید هیچ نگاه تخصصی در ایران به مسئله آب اساسا انجام نشده تا کنون به رغم شعارهایی که داده میشه.
کاملا درسته. ملازم فهمید ما یه دریاچه پریشان در فارس داشتیم. ما میدیدیم که حدود 850 تا چاه مجاز و 350 تا غیر مجاز اینها حفر کرده بودن و از این استفاده میکردن. ما حضور استاندار وقت رسیدیم به عنوان تلاشگران محیط زیست و خدمت چون اینا ارائه دادیم گفتیم آقا الان که وضع به این صورته لااقل اون چاهای غیر مجاز رو شما ببندید. و جناب استاندار به ما اولا حواله به خدا دادن که خدا بالاخره خودش میرسونه که نرسون، و دوما این که گفت شما اهالی تهران بادمجون دلمه‌ای میل ندارید بخورید، ببینید به چه مسائلی متوسل شد. ما داریم از منطق، از آمار، از پیشگویی ها صحبت میکنیم، ایشون ما رو حواله میده به لطف خداوند و غیره. خب اگر این نگرش باشه نتیجهش آن شد که به سر کازرون اومد، یعنی دریاچه کازرون خشک شد و اون بادمجون دلمه‌ای که هیچی، حتی زراعت هایی که به حساب دریاچه کازرون کرده بودن از آب بلد در آمد.
آقای کهرم الان این صحبت رئیس مرکز ملی خشکسالی که میگه تا زمستان خشکسالی ادامه پیدا میکنه، این وضعیت شهرهایی که 110 شهر در وضعیت قرمز آبیه، این وضعیتی که در خوزستان شاهدش هستیم، آیا اینها اصلا راه حل کوتاه مدتی هم دارد برای اینکه بخوان حداقل دردهای مردم کمی التیام پیدا بکنه، یا خیر اینها یک مسیرهای طولانی مدت و پیشینی بوده که نادیده گرفته شده؟ کوتاه اگر بفهمید.
ملاحظه فهمید بله کوتاه مدتش همون کاریش که دارن میکنن، 700 تا تریلی دارن آب رو میرسونن تانکر به روستاها و این تعداد زیادتر خواهد شد و شهرهایی که دچار تنش آبی هستن نیز در حال افزایشه. به همین دلیل که بنده عرض کردم آینده تاریخ از نظر وضع آب منتظر ایران و ایرانی هاست.
بسیار سپاسگزارم از دکتر اسماعیل کخروم، استاد دانشگاه و کارشناس محیط زیست در تهران.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما گزارشی داریم درباره آخرین تحولات در روز دوم المپیک توکیو از نسرین افشار.
در دومین روز از 32 مسابقات المپیک 2020 توکیو، ملی پوشان ایران در 7 رشته تیراندازی، تنیس روی میز، تکواندو، شمشیربازی، دوچرخه سواری، بوکس و والیبال به مسافه حریفان می‌روند. جواد فروغی تنها نماینده ایران در فینال ماده تپانچه بادی 10 متر مردان موفق شد با 244 امتیاز ضمن شکستن رکورد المپیک به مقام قهرمانی برسد و مدال طلای این مسابقات را از آن خود کند. فروغی با 41 سال سن به مسن‌ترین ورزشکار ایران در تاریخ این رقابت‌ها تبدیل شده که به مدال المپیک دست پیدا کرده است. جواد فروغی پیش از همه‌گیری کرونا در مصاحبه‌ای با خبرگزاری فارس گفته بود در سوریه در کنار عملیات‌های نظامی امور پرستاری از مجروحین داعشی را هم انجام می‌داده.
آقا شماها بیمار داعشی هم داشتین؟
بنده به شخصه بله من داشتم. هم روی برخورد با اونم بنده خیلی تاکید داشتم که باهاشون مهربون باشن. چون بعضی ما
چرا؟
مثلا چون دین ما میگه، سبقه سیره ما میگن در اهل بیت و پیامبر میگن که کسی که دیگه اسیر هست، حالا به این معنی هم اسارت کافیش.
و در تکواندو آرمین هادی پور در اولین دیدار خود در وزن 58 کیلوگرم مقابل حریف کلمبیاییش با نتیجه 22-19 به برتری دست یافت و به مرحله 1/4 نهایی صعود کرد. هادی پور در حالی به مسابقات المپیک اعزام شد که از ناحیه ربات صلیبی آسیب دیده بود. در دوچرخه سواری سعید سفرزاده در مسابقه استقامت جاده مردان موفق نشد مسیر 234 کیلومتری را به پایان برساند. در تنیس روی میز نیما عالمیان پینگ پونگ باز ایران مقابل حریف انگلیسیش 4-1 شکست خورد و با رنکینگ 58 از دور رقابت ها حذف شد. در این مسابقه نیما عالمیان در اعتراض به تصمیمات داور راکت خود را روی میز پرتاب کرد و داور هم به او کارت زرد نشان داد.
کسی اعتراض به تصمیمات داور هم داشتی؟ در رابطه با
من چیز ندارم، من فکر می‌کنم مثلا بهونه می‌خوام بیارم ولی نه اینجوری نیست. خب این بازیش هست دیگه، اون شواهد وجوده.
فکر می‌کنید
ورزی بود چی بود؟ اینا ما انگلیس بودن نمی‌دونم
جهتگیری داشتن فکر می‌کنی؟
من فکر می‌کنم هم اینجوری بود. من خب بهونه ولی بازی وجود نیست ما معلومه.
باز بهت خدا قوت میگیم به هر حال.
و در بوکس دانیال شهبخش بوکسور وزن 57 کیلوگرم حریف مراکشیش را 3-0 شکست داد و راهی مرحله 1/8 نهایی شد. شهبخش در دور بعد مقابل قهرمان جهان و دارنده 2 مدال برنز المپیک از کوبا مبارزه می کند. در تیراندازی فاطمه کرمزاده و آرمینا صادقیان در مرحله مقدماتی تفنگ 10 متر بادی با شکست مقابل حریفانشان از صعود به مرحله بعد باز ماندند. در شمشیربازی نیز علی پاکدامن با رنکینگ 21 در اسلحه صبر در مرحله 1/4 نهایی با نتیجه 15-6 مقابل آرون جیلاگی قهرمان مجارستانی المپیک شکست خورد و از صعود به نیمه نهایی باز ماند. مشتبه آبدینی و محمد رهبری در مرحله 1/8 نهایی در مقابل رقیبانشان شکست خوردند و از رسیدن به مرحله بعد باز ماندند. به این ترتیب پرونده تیم صبر ایران در رده انفرادی بسته شد. تیم ملی والیبال ایران در نخستین بازی خود از رقابت‌های المپیک 2020 توکیو به مسافه تیم لهستان مدعی کسب عنوان قهرمانی رفت که با عملکردی فوق‌العاده 3-2 برنده این دیدار حساس شد.
بله میرسیم به پایان این بخش خبری. در ساعت 21:15 دقیقه هستیم. سپاسگزارم که با من مرتاد قاسمفر همراهی کردید. آرزوی لحظاتی سرشار از آرامش برای شما و شنوندگان رادیو فردا دارم.